خوش آمده داشتون تفته
داره بیمان بود
خیلی بد بودا
ولی سوال از چلا از اون از بیتر
بودا
پرشونی رو بکنی با
چرا حذف میشه درس ها؟ کلا حذف
رو رو بود
نه بابا
نه با
اینا صحبت یه ما هم که اومدیم موزه از خودی پشتی بوده ما هم با خود مرخو میگرم خب
نظاری مشروع سلمانی در مجال در مرزه و همه مطبعه
تبارده؟
زمین مطبعه
خب
استفاده
شما شدید به نظر مثلا کدوم
اصطلاح یعنی چی نفهمی که گفت که استفاده برای مراد جدی هم باید خطاب
نه اینکه ظهور همه دنبال مراد جدی هم این تو ظهور اصلا ادبیات ظهور ما رو مراد جدی نه ما رو مراد جدی هم باید مراد جدی هم که مشروع زن نمیدونن خودش زبانی هم زن نمیدونه خودش جدی شد اصلا کسی تو ظهور دنبال مراد استعمالی نیست که این که آقای صوفانی گفت مثلا وظیفه ظهور فقط مراد استعمالی این استعمال خاصه مشروع جلو بودن
استعمالی اشکالات
رو داره که مثلا بازار بوده کردن در معاملش که درسته اینا که همش درسته نه اینا درسته بحث در اینه که نه میدونم میدونم بحث در اینه که مشروع تو ادبیات ظهور دنبال مراد استعمالی نبود دنبال مراد جدی بود اما یه جاهایی وقتی قرینه برخلاف دارن اونجا بین اراده استعمالی جدی تفکیک میکنن ببین اصل اینه که ما دنبال مراد جدی حالا یه جایی قرینه برخلاف داریم مثلا میدونی تقیه یه اونجا که میدونی تقیه یه اون وقت میگی مراد جدی اما با مراد استعمالش فرق میکنه نه دیگه تو هاش هست با همین زنی میشه دیگه با همین داریم با همین میگه مشهور با همین میدونم مشهور اینا رو زنی میدونن برای صحبت برای حل اینکه این چجوری اعتبار پیدا میکنه میرن سراغ اون اصل لغتایی یکی آی صحبانی میگه نه اینا تو اراده استعمالی قطعی هست از اون برای اصل لغتایی فتر اراده جدی استعمالی میاد دیگه اصلا به دنبال وجهت رو نباید باشه اینجوری پیچونده بسنه همون دیگه میگن زنده منتها زنده اوغلایی یعنی بنا اوغلا دارم بنا اوغلا رو میارم پشت ظهور درست شد و اونجایی هم که احتمال اوغلایی خیلی بالا میره که ممکنه مثلا چیز نباشه اونجا اصل رو میزنم بر خطاب اوغلا ارادته یعنی دوتا بنا اوغلا داریم یه بنا اوغلا اینه که به ظهور باید عمل کنیم یه بنا اوغلا اینه که در جایی که شک میکنیم بین اراده استعمالی و جدی فرق دارن یا ندارن اصل این فرق نداره دو تا بنا اوغلا میشن جفتش هم زنده جفتش هم زنده خب اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم خاطر شیخ دوستان باشه بحثمون در ادله حجیت خبر واحد بود فهمیدن که خب به بعضی از آیات قرآن استناد شده آیه نفر و آیه حرمت کتمان و آیه سؤال و آیه نفر آیه نبع آیه سؤال آیه کتمان و آیه نفر این چهار تا آیه که هیچ کدوم رو تقریبا متأخری قبول نمی کنن و حالا به جز آیه نبع که اینو یه نکته داره بعدا عرض میکنم ولی استدلال به این چهار آیه رو مشهور متأخرین نپذیرفتن و همش رو ایراداتی وارد کردن مهمترینشون که آیه نبع بود گفتیم که نه مفهوم شرط درش جاریه نه مفهوم وصف درش میتونه جاری باشه آیات بالاخره پرید ایمونه استناد به سنت آیا از طریق سنت چون فرض می بود که با ادله اربعه میخوایم ثابت کنیم دیگه با کتاب نتونستیم حالا نوبت میرسه به سنت آیا با سنت میشه حجت خبر واحد ثابت کرد دیروز توضیح دادیم گفتیم سنت اگه خودش خبر واحد باشه نمیشه خبر واحد با خبر واحد اثبات کرد دور پیش اگر سنت با خبری غیر از خبر واحد یا حالا خبر واحد محفوظ به قرائن قطعیه که برای من قطع بیاد یا اینطور باید باشه یا باید خبر متواتر باشه دیگه درست شد خبر محفوظ به قرائن قطعی خیلی شخصی میکنه ماجرا که حالا برای من فقیه قرائن قطعی حاصل میشه از خبر قطع پیدا میکنم هزار تا فقیه دیگه هم قرائن واسهشون نمیاد یا نه همین قرائن میاد ولی زنماور میشه و قطع نمیاد اونم خیلی نمیشه بهش احتجاج کرد اونی که بین از خانی میشه بهش احتجاج کرد تواتره. بعد ببینیم آیا روایت متواتر داریم در حجیت خبر واحد یا نه. مرحوم شیخ انصاری اینجا کولاک کرده و اگه اشتباه نکنم 5 دسته روایات، یعنی 5 طایفه از روایات رو شمرده که تو هر دسته از روایات شاید مثلا ما 10 روایت داشته باشیم، یعنی مثلا شاید بالغ بر مثلا 50-60 روایات رو شیخ اینجوری دسته بندی کرده که طایفه های مختلف روایات همشون در یک معنا مشترکن و اون حجیت خبر واحده. این تواتر بهش میگن تواتر معنوی، یعنی این الفاظ روایات یکی نیست، مثل مثلا چه میدونم حدیث قدیر نیست که بگیم اون فقره مثلا من کند و مولا فعلی و مولاش تواتر داره، یک جملهش از مثلا فرض 120 طریق جداگانه نقل شده تو سلسله رواتش هم همش همینجوری بوده، یعنی متواتر هم متواتر همینطوری هی پشت سر هم نقل کردن، اما حدیث قدیر با سلسله طبقاتش همش متواتر به ما رسیده. درست شد؟ این روش میگن تواتر لفظی، یعنی این لفظ کل خطبه هم نیست دار همین فرمهش، یعنی تیکه من کنده مولا فعلی و مولانش متواتر. درست شد؟ این لفظ دیگه، این روش میگن تواتر لفظی. گاهی اوقات نه، تواتر این لفظ نیست ولی یک مضمون و یک معنای مشترک توی همه اینها بالاخره به نوعی هست. مرحوم شیخ اینجا ادعای تواتر معنوی میکنه با 5 طایفه از روایات که اینا رو شمرده. مثلا یه طایفه از روایات داریم که مستقیما ارجاع دادن آحاد در واقع مردم رو به آحاد اصحاب. دقیقه که چون ارجاع میده، مثلا میگه آچی برو از این بپرس، دقیقه که مثلا فرض کن اشاره میکنه به مثلا زراره و میگه که آقا از زراره بپرس. مثلا این که ارجاع داره به تک تک اصحاب، دقیقه که چون بشو این اشتراک داره، چی میگم این مضمون توش هست که پس حتما خبر واحد حجت بوده که این رو نقل کرد. ممکن اشکال بشه که اون اصحاب رو به عنوان مجتهد در واقع حضرات ارجاع میداده، منطقه نه قدر متیقن این نیست. قدر متیقن اینه که زراره اگر هم مجتهد مستنبط بود راوی هم بود، یعنی اون اطلاقی که شما رجوع میدید به در واقع زراره هم اطلاق فتواست هم اطلاق روایت، بلکه اصلا تو شرایط اون موقع انصراف داره تو روایت. این قبلا تو جلسات اول توضیح دادم که ولو اینکه فقها و بعضی از اصحاب ائمه خودشون فقیه مستنبط بودن، اما لحاظ جامعه به اونها راویه. دقیقه چه داشت؟ به قدر همین انصراف به روایت بیشتر از فتواست، هرچند اطلاقش جفتشو بگیره، یعنی اطلاق رجوع به زراره هم فتوا رو میگیره هم روایت رو، ولی انصراف داره این اطلاق تو عرف اون موقع به روایت و عملا هم واقعا اینا بیشتر راوی بودن تا مستنبط. استنباطشون فقط در حد جمع روایات یا مثلا فرض کن تعادل و تراجیح روایات، حل تعارض روایات بوده نهایت استنباط و اجرادی که اینا داشتن، که تازه همون تعادل و تراجیح و جمع روایات رو هم باز از طریق روایات انجام میدادن. یعنی یه روایتی وارد شده بود که آه روایت متعارض اینطوری فهم کنید اینطوری جمع کنید، اونم باز عمل به روایت میکرده در واقع. باطن اون جنبه روایت قطعا قوی تر از جنبه فتواست توی اون دوره. یه دسته دیگه از روایات در واقع اشاره به رجوع به رباط ثقاته. دقیقه که چود اصلا پرسیدن که آقا مثلا ما چجوری دینمون رو به دست بیاریم، میگه خب به رباطی که از ما روایت میکنن عمل کنید دیگه. دقیقه که یعنی خود حضرات ارجاع دادن به رباط ثقه. یه دسته دیگهش ترغیب روایته. اصل این که آقا اینقدر تاکید شده که این روایت ما رو بگید، بشنوید، بنویسید، ثبت کنید، ضبط کنید، این تاکید و حس جدی حضرات معصومین بر حفظ تراث روایی، خب این نشون میده که روایت حجت بوده که حضرات اینقدر اعتنا داشتن که این روایت ها بمونه و ثبت بشه و اینا. حالا یه بخشش به خاطر اینه که از دستیسه و جعل و اینا معصوم بمونن با ثبت و ضبط دقیقشون با تحریف و اینا، یه هستش به خاطر اینه، یا
یه حسش هم بخاطر اینکه بالاخره بعد عمل کرد به اینا دیگه، اینا 100 سال بعد 200 سال بعد دیگه حضور معصوم ندارن، هر چه هست همین روایت هاست. درست بود برای بقای این روایت ها اینقدر تاکید داشتن. خب اگه روایت حجت نبود چرا اینقدر تاکید داشتن که روایت نوشته بشه؟ فکر کنید چه نوشته مثلا بمونه بود. اینم از یه دسته از روایت. یه دسته از روایات از اون ور مذمت بر تکذیب کذب بستن به ائمه است. یعنی ما انقدر روایت داریم در مذمت دروغ بستن به ائمه و پیامبر و مذمت داریم جعل روایت رو. خب برای چیه؟ اگر روایت حجت نبود مطلقا روایت حجت نبود، خب از روایت درشو باز میذاشتن، هر چقدر دروغ میبندید ببندید، هر چقدر جعل میکنید جعل. کسی عمل نمیکنه. ما رد کردیم عمل به روایت رو دیگه، اینقدر عمل به خبر واحد رو رد کردیم که دیگه خیالمون راحت، شما هر چقدر روایت جعل میکنید بکن. این که مبارزه میکردن با جعل روایت به خاطر این بود که عمل به خبر واحد جایز بود. چون عمل به خبر واحد مجاز بود و خلق الله به خبر واحد عمل میکردن، حضرات معصومین ترس داشتن از اینکه اینا به روایت‌های جعلی عمل کنن، بنابراین شروع کردن به مبارزه با روایت‌های جعلی و بی‌پشتوانه و این حرفا. اینم یه دسته. یه دسته از روایات همین بحث تعارض در واقع روایاته که اصلا پیش فرض بوده. اصحاب در واقع به روایات خبر واحد عمل میکردن، چون عمل میکردن گاهی اوقات تو تعارض روایت گیر میکردن، میگفتن آه دو تا خبر به ما رسیده، یکی اینو میگه یکی اینو، چیکار کنیم حالا؟ دوباره حضرت اونجا چیکار کرده؟ راهکارهایی که حضرت داده، پس اولا امضا کرده عمل اونها رو که بله شما باید این روایت عمل میکردید، حضرت میتونست بگه بی خود کردید به روایت عمل کرده اصلا. درست شد؟ نه، حضرت تایید کرده که شما بله باید به این روایت عمل میکردید، حالا که دوچار تعارض شدید این کارو بکنید. مثلا باز اونجا ارجاع داده به ملاکات عقلایی، مثلا ارجاع داده به اونی که چیه؟ اونی که مثلا عادل تره، اون راوی که مثلا ثقه تره، یا اون روایتی که مثلا مشهور تره. ببین برای حل تعارض هم باز تأیید کرده عمل به دوباره خبر واحد رو. مثلا چجور میتونست بگی آه نه اصلا اونا رو بذارید که اونا رو بیاد خودم بپرس، این کار نکردن دیگه، تأیید کرد. خلاص این دسته های هر کدوم هم دیگه روایت متعددی زیلش میتونه بگنجه از طرق مختلف و اینها. خلاص این 5-6 دسته روایات یا بعضی روایات مثلا اصلا کلا پیشفرض گرفته که ما بعد به خبر ثقه عمل کنیم. حالا سغروی میاد میپرسه میگه ای اون صبح عبد الرحمن ثقته که آخذ عن معالم دینی، از اون گفت آره ثقه است. یعنی چی؟ یعنی برو عمل کن دیگه، برو روایتش عمل کن. این دسته های مختلف روایات رو میشه واقعا تواتر معنوی توش درست کرد و بالاخره حجت خبر واحد از این دسته های روایات استفاده کرد. حالا چند تا شاه سمایی تو متن آورده، دقت کنید. ال استدلال به روایات المتواتره، استدلال القائلون به حجیت خبر واحد به روایات ادعا فی الوسائل تواتره. آقایون به روایاتی احتجاج کردن که وسائل شیعه شیخ عاملی ادعا کرده تواتر اونها رو تو مقدمه وسائل. مقدمه وسائل مقدمه خوبیه، فرصت کردید بخونید در مورد علم حدیث و اینا، بخواد خوبی داره مقدمه وسائلش. آره خاتمه است، خاتمه است، مشتاق خاتمه، خاتمه اونجایی که تو بحث حجیت روایت و اینا توضیح میده، اونجا بحث علوم حدیثی قشنگی داره که استدلال القائل اون مقدمه کافی بود، مقدمه کافیه تتمه وسائل داره. استدل القائلون به حجیت خبر الواحد به روایت ندعا فی الوسائل تواترها یستفاد و منها اعتبار خبر الواحد اجمالا فی الجمله. بالاخره حجیت خبر الواحد در میان، حالا شرایطش و حدود و صغورش دقیقا چیه اینا رو بعدا باید بحث کنیم، ولی اجمالا اصل حجیت خبر الواحد از اینا استفاده میشه. و هیگه علا طوائف نذکر اهمها که چند طایفه است ما مهمتریناش رو ذکر میکنیم. و هیگه الاخبار الارجاعیه الى آحاد الروات الثقات من اصحابه، مهمترینشون اینه دیگه که اصلا خود روایات مستقیما ارجاع دادن به راوی های ثقه، تک تک راوی های ثقه. من اصحابه به حیث یظهر من تلک الطائفه ان الکبرا که العمل به قول ثقه باشه کانت امرا مفروغا عنه، اصلا اون کبراه بوده، اصلا کبراه تاسیس شرعی نیست، کبراه بعد ان شاء الله میرسیم، کبراه یه بنا اولا که بوده تو کف جامعه. درست شد؟ بخاطر همین کبرا مفروغ عن در نظر گرفته شده، هم توسط راوی هم توسط امام. یعنی امام نه
به کبرا پرداخت کرده نه نقضش کرده، فقط صغروی ورود میکنه. کانت امر مفروغ الان و کانت حوار، گفتگو و مخابره بین حضرت و صحابی، کانت حوار و فیها بین الامام و راوی حول تشخیص صغرا، در اون صغروی بوده و ان راوی هن هو ثقت الاولا. مثلا فرض کن اقوال چه میدونم مثلا طایفه یه چیز رو، طایفه مثلا فرض کنید یه اسمش فتحی شدن بعدن یادم رفت، مثلا آمده مثلا ابن غزائری، حالا ابن غزائری یه قضیه دفته، ابن غزائری روایتش رو چیکار کنید؟ ابن غزائری یه دوره جز اصحاب جدی مثلا حضرات بود، بعدن خراب شد، خراب شد یعنی واقفی شد و اینا، بعد مثلا روایتش چیکار کنیم؟ مال ابن غزائری که این همه روایت ازش ما نوشتیم و ثبت کردیم و تو کتابمون هست کلا بذاریم کنار؟ حضرت اونجا جواب میده که نه، تا قبل از انحرافش هر چی روایت دارید درست، بعد از انحرافش دیگه بهش عمل نکن. روایت‌های بعد از آل بنی فضاله بعد از توقفشون و بعد از فتحی شدنشون مثلا روایتش مجد نیست، ولی تا قبل از فتحی شدن قبل از واقفی شدنشون هر چی روایت دارن مثلا مجد رو میتونید بهش عمل کنید. مثلا این تفصیل ها این شکلی یه نظام صغرفیه مدهی چه داشت؟ میفهمن که آره گفتگو بین امام و راوی در پیرامون تشخیص صغراست که آیا راوی ثقه هست یا نه، و الیکه بعض ما یدل به علازاله که بعضی از روایت ها رو میشمارن دیگه. الاول یعنی در واقع یک طایفه ای از شیخ رو فقط داره میگه های صبحانی دیگه، اون چهار تا طایفه دیگر اصلا های صبحانی شاره نکن. که ان اول رمز صدوق ان ابان ابن عثمان ان ابا عبدالله علیه السلام قال له ان ابان ابن تغلب قد روا عنی روایتون کثیره فما رواه لکر فروهی عنی. روشو تا ابان ابن تغلب خیلی روایت از من نقل کرده، هر چی ابان از من برای شما روایت کرد شما هم از من روایت کنید اونها رو، یعنی حرف منه در واقع دیگه، حرف ابان حرف من. روشو یا ان ابی بصیر علیه السلام، ان ابی بصیر قال ان ابا عبدالله علیه السلام قال له فی حدیث لولا زرار و نظراؤه لزنن تو ان حادیث ابی ستوسن، که اون صادق میگه دیگه که اگر زراره و نظائر زراره نبود من هر آن قوام میکردم که تمام روایت پدرم از بین خواهد رفت. زراره بود که مثلا روایت امام باقر رو حفظ کرده بود. درست شد؟ حالا این بیشتر در مقام بود جریان تاریخی که پیش اومده که زراره رو زدن تو روایات بعد جورم زدن، بعد پسر زراره رو اومده برای گلایه که بابام خوب کوبیدید رفت و بدبخ شد و فلان اینا، هرچند بابام به شما اصلا بدبین نشد و گفت حتما خیلی درش هست، متا پدر بابام رو در آوردید شما با این روایتای تکذیب و این حرفا. بعد اونجا حضرت اینو گفت که آقا اگه زراره و زراره نبودن هیچی از دین باقی نمیموند، اصلا دین توی تعبیری داره دین کلا نابود میشد. اینو دارم اونجا، بعد اونجا میگه میگه این روایت هایی که به زراره هم بستیم ما این به خاطر حفظ جان زراره بود، داشتن توته میکردن بکشنش، یه خورده تکذیبش کردیم و گفتیم از ما نیست و دلیوری خودشو داره میگه و این حرفا که جانش حفظ بشه که دیگه پسرش خیالش راحت شد و برگشت کوفه. حالا برگشت چیز شهری که زراره بود کجا بود؟ نه کوفه مهم مسلمه، کوفه مهم مسلمه. حالا فما رواه لک عن فروه عنی عن ابی بصیر قال ان ابا عبدالله علیه السلام قال له فی حدیث لولا زراره و نظراؤه لزنت و ان حادثه ابی ستوسن. سومش ان یونس بن عمار که ان ابا عبدالله علیه السلام قال له فی حدیث اما ما رواه زراره عن ابی جعفر علیه السلام فلا یجوز لک ان ترده، هر چی زراره از پدرم رواه ما باور نقل کرد حق نداری ردش کنی، تمام روایت زراره است پدرم مثلا حجته باید عمل کنیم. خب اینطور میشه دیگه، یعنی حالت تأیید صغروی مصادیق نشون میده که کبرای حجیت خبر واحد ثقه حداقل مفتوحان حق بوده. یا دوباره چهارمی ان المفضل بن عمر که ان ابا عبدالله علیه السلام قال للفیض ابن مختار فی حدیث فاذا اردت حدیثنا فعلیک بهذا الجالس، فاذا اردت حدیثنا اگر گفتار ما و مبنای ما رو میخوای علیکه به حاضر جالز و او به الى رجل من اصحابه، اشاره کرده یکی از اصحاب خودش. بعد من از اصحاب پرسیدم فسأل تو اصحاب انا احرفتم این کیه امام قد بهش حال داد و اینا، فقالو زرارت ابن عیان، زراره بود. الخامس رو القاسم ابن علی التوقی الشریف، یه توقی شریفی رو
از صادر عن صاحب زمان علیه السلام قاسم بن علی نقل کرده که انه لا عذر لاحد من موالینا فی تشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، که هیچ عذری نیست برای یکی از دوستداران ما در اینکه اگر روات ثقه ما از ما روایتی رو نقل کرده در اون تشکیک کنه. تشکیک در روایات راوی ثقه معذور نیست، عذر نیست. تواتر باشه رو دیگه اصلا تواتر همینی که قد بیاره دیگه، اگه قد نیاره تواتر نیست دیگه، همین دیگه، اگه تواتر اگه قد نیاره دیگه تواتر نیست. شما ادعای تواتر رو میتونی انکار کنید، تک تکش رو میتونیم اما سرجمش نمیتونیم. الا غیر ذالک من الاحادیث التی تورث الیقین، احادیث زیادی که اینا به ارث میذاره یقین به این رو که به ان حجیت قول الثقه کان امرا مفروغا من بینهم ولو کان هناک کلامون فانما کان فی الراوی، اگر اشکالی این قلتی هست توی صغراست، تو راویه، جای ثقه است، عادله، نمیدونم عالمه، نباید باشه، ایناشو میشه توش تشکیک کرد، ولی اصل حجیت خبر واحد رو نمیشه. انت از استقرأت الروایات، اگر استقرا کنید این روایاتی رو که التی جمعها الشیخ الحر العاملی فی الباب الثامن من ابواب صفات القاضی والذی بعده تقف علی على اتفاق اصحاب الائمه على حجیت الخبر الواحد الذي يرويه الثقه وهو ملموس من خلال روایات البابه. طبعاً که وقتی شما استقرا میکنید اون روایاتی رو که مرحوم شیخ الراملی در باب هشتم از ابواب صفات قاضی توی وسائل شیعه در واقع نقل کرده والذي بعده و باب بعدیش یعنی باب نهمش، این دوتا رو در نظر بگیرید، تقف على اتفاق اصحاب الائمه، همه اصحاب الائمه اتفاق داشتن بر این که خبر واحدی که ثقه اون رو روایت کنه حجته و هو ملموس من خلال روایات البابین، از خلال روایات دو باب ابواب صفات قاضی و باب بعدیش کامل این به دست میاد. حالا چرا تو صفات قاضی این بحث شده؟ چرا داره به صفات قاضی مثلا؟ یه بخشی از اون روایات داره، بخشی از اون روایات مربوط به شؤون قضایی اون راوی هم بوده، بخاطر این یه بخش تو قضاوت. از طرف دیگه وسائل شیعه صاحب وسائل اخباری بوده، باب اجتهاد و تقلید نداره. چون باب اجتهاد و تقلید نداره، بحث باب مجتهد کیست و شرایطش چی باید باشد و تو قاضی مطرح کرده. البته چون اخباری اجتهاد و تقلید رو حرام میدونه، برده تو صفات قاضی اونجا بحث اجتهاد رو مطرح کرده که حالا مثلا چجوری باید شرایطش چی هست و این حرف جا دیگه از اون بعد دیگه بله اونم هست داره. میگم بیشتر به خاطر اون ورود روایتش دیگه، روایتی که مشترک بوده بین راوی و قضاوت و حالا بعضی جاها که اصلا حضرت امام از این هم میرفت بالاتر، مثلا خیلی از روایت ولایت فقیه و کتاب القضاست در واقع واسه ادبیات قضاوت، چون شأنی از شؤون حکومت از همه اونا میشه تنبیه مناط کرد، از تمام روایات باب قضا میشه تنقیه مناط کرد در امر حکومت، چون قضاوت شأنی از شؤون حکومت. اگر تراث فقهی در باب حکومت نداریم اما روایات حکومتی زیاد داریم، اما نظرشون این حالا برشه بگیم ثم این ظواهر ما نقل نام من روایات تدل علی حجیت قول ثقه فلو کان المخبر ثقه فخبر او حجه و الا فلا و این دلت القرائن علی صدوره من المعصوم. خب ظاهر این روایاتی که ما نقل کردیم اینه که روایات فقط دلالت میکنن بر حجیت قول ثقه، فلوکان المخبر ثقه فخبر او حجه، اگه مخبر و راوی ثقه است خب خبرش حجه، و الا فلا، اگه خبر ثقه چی میگن مخبر ثقه نباشه روایت دیگه حجت نیست، هر چقدر شما قرائن بیاری که این از معصومه، مگر اینکه قرائن به حد قطع برسه. اگه قرائن به حد قطع برسه که باید با حجیت قطع حجته، اونو کارش نمیشه کرد. مو تو اگر قرائن زنی تجمیع بشن، تجمیع قرائن زنی باعث به حجیت خبر واحد نمیشه. این طبق اون مبناییه که ما تمرکز حجیت خبر واحد رو ببریم رو خود مضمون روایات فقط، همین تواتره دیگه، یعنی فقط همین تواتر معنوی اگر ملاک باشه فقط قول ثقه حجته. وقتی قول ثقه حجته ما نهایتا فقط میتونیم به روایاتی عمل کنیم که سلسله طبقات اونها تو کتب رجالی ما کار شده باشه و فقط روایاتی سلسله سند و
روایاتشون کار شده که در ابواب طهارت و دیات فقهی باشن، لذا تمام ظرفیت روایات غیر فقهی ما میپره همش. گرفته شد؟ به قدر همین آقای میگم به صورت اجتهادی فقط رساله از منابع دینی در میاد، چون روایات دیگه هیچ کدوم حجت نیست. تمرکز دارم رو ثقه بودن راوی تو جمعی طبقاتش، و فقط کتب فقهی ما و روایات فقهی ما اینطوریه که تو جمعی طبقاتش سلسله اسنادش در اومده. متوجه شد؟ به شدت محدود میشیم به مسائل شیعه. طبعا که یعنی کتب فقهی فقط روایاتشون رو جهت پیدا میکنم این هم منطقه. آقای صبحانی خب نظرش این نیست، چرا؟ الان میگه لکن الامان فیها، اما دقت در این روایات، دقت در این روایات و فی سیرت الاقلائیه که و بنا اقلا که علتی یعتی ذکرها که تو دلیل بعدی بحثش میکنیم، یعربو ان العنایه به وثاقت راوی، این که در این روایات تمرکز رفته رو خصوصیت راوی، حالا تو بعضیاشون رفته رو عدالت، تو بعضیاشون رفته رو وثاقت، درست شد؟ این که تو این روایات امان و توجه امام رفته روی وثاقت راوی و عدالت راوی و اینها، فی الموضوع لگونه ها طریقن للتمینان به صدورهی من المعصوم، چون این ثقه بودن یا عادل بودن یکی از طرق اطمینان به صدور روایت از معصومه، نه تنها راهش، درسته؟ چون یکی از راه‌های اطمینان نه تنها راهش، و لذالک لوکان راوی ثقه ولیکن دلت القرائن المفیده علی خطئه و اشتباهه، اگر راوی ثقه باشه منتها ما قرائن جدی داشته باشیم که این راوی ثقه اینجا اشتباه کرده، احتمال خیلی زیاد میدیم که یا لفظ از خودش باشه معصوم اینو نگفته، یا اشتباه فهمید، اشتباه نقل کرده، یا تو این طرق مثلا فرض کن اشتباهی صورت گرفته. خب اینجا ما میتونیم اینو غیر معتبر بدونیم این راوی رو، در حالی که اگر تمرکز رو بریم روی اون وثاقت راوی بعد بگیم اینم حجت، چون قرائن ظنی هم دیگه، قرائن که قطعی نیست، قرائن ظنی هم تعبد هم که به ما گفته خبر ثقه حجته، پس باید قرائنی باید عمل کنیم، ولو اینکه قرائن خیلی جدی داشته باشیم بر خطای راوی نمیتونیم کنارش بذاریم. اما اگر به شیوه اقلایی عمل کنیم، به اون سیره اقلا عمل کنیم، میگیم نه این وثوق به صدور روایت نداریم. در واقع این رو اینجوری توضیح میدن که آیا در خبر واحد وثاقت راوی شرطه یا موثوق به بودن روایت. ببین اطمینان بخش بودن روایت شرط حجیت خبره، یا ثقه بودن راوی لزومن شرط حجیت خبره. این یه اختلافه بین اصولی که حالا این هم باز هنرش و بستش کار شیخه، شیخ انصاری. شیخ انصاری اونجا مفصل توضیح میدن که نه، ثقه بودن و عدالت راوی شرط نیست، موثوق به بودن روایت ملاکه. حالا اون ثقه بودن یا عادل بودن یکی از طرق موثوق هست، یکی از راه های اطمینان بخشی روایت اینه که مثلا راویش آدم علیه السلامی باشه. درک چه دو شد؟ پس لکن الامان فی ها و فی سیرت الاغلایه نشون میده که عنایت به وثاقت راوی در این روایات به خاطر طریق به اطمینان صدور روایت از معصومه، و لذالک لوکان راوی ثقه، اگر راوی ثقه باشه ولی قرائن مفیده دلالت بکنن بر اشتباه و خطائش، لمعتبره اقلا حجه، اقلا دیگه این روایت حجت نمیدونه، و حاضهی تو شکل و قرینتن، این شکل میده یه قرینه ای رو علا ان الابرت فی الواقع به وثوق به صدور، به این موثوق به بودن روایت و صدور روایت ملاکه، لا علا وثاقت راوی، نه خصوصیت ثقه بودن راوی یا عادل بودن راوی، درست شد؟ ولی اعتماد علیها لعجل استلزامها الوثوق به صدور غالبا، این که ما اعتماد کردیم بر وثاقت راوی به خاطر اینی که غالبا مفید اطمینان هم هست، خبر راوی اطمینان بخشه اگه ثقه باشه یا اگه عادل باشه، اگه شارلاتان باشه نه، مثلا معمولا چیز نیست دیگه، وثاقت خبر در نمیاد است عدم وثاقت و سر راوی و اینا، ولی خب حالا چه اشکال داره یه شارلاتان دی مثلا یه روایت رو نقل کنه، ما هم کلی قرائن اطمینان بخش پیدا کنیم که روایت درست بود، میشه برش عمل کرد دیگه، مشکلی نداره. خب این فضای اقلایی خیلی از روایت رو نجات میده،
من عرضم اینه که تأثیر این بحث اصول توی فقه عام و حالا چه فقه اخص بیشتر از رساله، چه فقه عام دیگه اخلاق رو نمیدونم، انسان شناسی و بحثای معرفتی و دعا و مناجات و این، اگه با اون فضا برید چرا تقریبا هیچ کدوم از مناجات ها معتبر نیست، یعنی همش میبره دقیقه چه دوشت. اما اگر نه با این فضای عقلایی برید جلو، خود دلالت حدیث نشون میده من مال معصومم، داد میزنه من مال معصومم، دقیقه چه شد؟ چرا یه جایی هست؟ قبول دارم سهروی خیلی کنکاش میخواد، خیلی کنکاش میخواد، ولی یه جایی مضمون و فقرات بالاست دیگه، اوج داره. این اوجه معلومه که از راوی جاهل مثلا قرن دو و سه چه انتظاری داری تو؟ بچه شداشه این راوی جاهل کاذب قرن دو و سه چقدر معارف توش بوده که بتونی هرچی حرفی بزنه مثلا. یا از اون طرف مثلا بعضی از مضمون‌ها مثلا مضامینی هستن که امکان جهل نداره، داعی جهلش چی بوده؟ متوجه چه داعی جهل داره؟ مثلا بعد یه بار مثلا دکونی بوده یه منافعی توش بوده، خب معلوم مثلا احتمال جهل بالاست، احتمال فضا حدیث بالاست، دقیقه چه داشت؟ ولی یه جایی که حتی فضا فضای جهل روایات نیست، مثلا داعی نداره که همچه روایت رو را به جهل بکنه، اینا رو میشه بهش اطمینان پیدا کرد دیگه. خلاصه و حاضر دو شکل و قرینتم قبول دارم یه کار محتوایی عمیق میخواد تو روایت، که اگر کار محتوایی عمیق تو روایت صورت بگیره ما با اون فضا و زبان روایت در واقع آشنا بشیم، منطق تشخیصش کم کم دستمون میاد. درکه چه داشت؟
این زیارت جامعی کبیره که مثلا سروش میگه قلوبه
بله دیگه همین رو تیاره دیگه
خاطر میگه که خاطر اقلاش دیگه نیش میگه مثلا سواد بمونه
فضای اقلاییه
مزمون زیارت جامعی کبیره
خب نه الان اونجایی که بیشتر برهان فلسفی داریم اصلا برش قلوب کجا؟ یه برهان فلسفی داریم که همینجوری هست متوجه؟ ولی آره دیگه اونم مثلا جز همین هست که مثلا از جهت سندی اگه بخوام بحثش بکنم اثباتش بکنم سخت، ولی از جهت مضمون آدم میتونه به یک مضمون مثلا معصومه و از پوینت از معصوم همچین مضامینی صادر نمیتونه بشه. درکه؟ حالا اونا ایش کاری دارن که اینا مثلا مال قرون بعدیه، اینا مثلا صوفیا جهل کردن، اینا معمولا ایش کارشون به اینه که مثلا خود اقطار صوفیه که مثلا اون نگاه این شکلی رو داشتن خیلی از روایات قلوب و آمیز و اینا رو اینا جهل کردن تو مثلا قرن 9 و 10 و 11 و 12 و اینا. جواب این تیکه که اینا رو صوفیه جهل کردن به اینه که چی؟ بابا اینا تو نسخه خطی قرن 3 و 4 ما هست، چه جهل قرن 10 و 9 قرن 9 و 10 کجا بود؟ بوده چه نشان؟ یعنی اون تیکه صغروی اشکال به جهل مثلا قرون ماضیه رو قرون بعدی رو با نسخه خطی قرون قبلی میشه حلش کرد. متوجه؟
چرا ببخشید؟
خب اونا کار شده دیگه، رجال مال اونا فقط بررسی شده، یعنی کتب رجالی ما فقط مال اوناست، سلسله اسناد اونا فقط کامل نقل شده، اینا اصلا نقل شده، اینا همش میگه جماعت منصابنا یا علی، جماعت منصابنا یعنی روایت پشتی کشک درکه شده شد. یا مثلا فرض مستقیم از امام نقل میکنه، مثلا شیخ صدوق، آقا شیخ صدوق مستقیم از امام نقل میکنه، خب چند تا واسطه اینجا هست؟ متوجه شد؟ اینا در نیومده دیگه. اما تو کتب فقهی چون مفصل اعتنا داشتن، اصلا اول اعتنا داشتن، اینا همه ثبت شده، ضبط شده، تو اینکه فلانی مجهول فلانی حسن فلانی مثلا فلان چی؟ آره دیگه، آره دیگه، اکثر اینجوری بوده، اکثر چی بگم؟ احتیاط به فقه بیشتر از احتیاط به اخلاق و اخلاق بوده دیگه. حالا بگذاریم، لیکن الامام فی سیرت الاغلایه نشون میده که آره خلاصه اینا ملاک روی مسوق و بهبودن روایته، نصر ساقت راوی، ولی اعتماد علیه ها لجد استزام و الوسوق غالبا فتکون و نتیجه حجیت الخبر موسوق به صدوره. خلاصه نتیجه بس از روایات و از سیره و غلایی میشه که خبر موسوق به صدورش حجته، سوا اون کان المخبر ثقه اولا، نه الامارت العامه علی الوسوق به صدور و کون الراوی ثقه و به ذالک تفتس دائره الحجیه فلاحه. اینجا دائره حجیت خیلی وسیع میشه، با این فضا که موثقون به بودن روایت رو کار کنی دایره حجیت خیلی وسیع میشه و روایات و تراث روایی ما ارزش پیدا میکنه، و الا دیگه همش میشه آداب و چی میگن همین مستعب دیگه، مستعب تو مستعبات هم مشکلی نیست دیگه، تسامح در ادله سنت و این حرف فلاح
یعنی ممکنه واجب بشه
چی؟
احتمال داره مستحبات با یکی بی واجب بشه
حالا هم وجوبش احتمال داره، هم حالا اون دقتش بابا اگه مستحبه برخلاف جزء دینه دیگه، تو باید دقیق مشخص کنی چیزشو زوایاش و حدود و ثغورش و اینا. بعد بله بله ملاک اگه بذارتون به دست بیاریم خیلی از دست دیگه همون هم میشه دیگه، همین خیلی این کار میخواد. بگذاریم استدلال سر استدلال به اجماع. خب استدلال به اجماع هست که خب اجماع اگر برای کسی حاصل شد، یعنی اجماع محصل که خب حجیت داره و برسید خودش کار بکنی، یعنی تو رفتی اجماع تحصیل کردی که از این اتفاق علما و همون قاعدهی که تو شهرت بحث کردی، من احتمال عقلایی که روایتی دست این مجمعین بوده که بر اساس اون روایته مثلا یا بر اساس اون دلیل معتبره قائل به حجیت خبر واحد شده، خب اگه به همچین اجماعی رسیدی که خب الحمدلله حجت واسه تو تمام شد. اما اگر به همچین اجماع محصلی نتونستید دست پیدا بکنید، اجماع منقوله، یعنی نقل اجماع شده، درست شد؟ که در مسئله حجیت خبر واحد عرض کردم جلسات قبل دیگه، دو تا اجماع منقول متعارض داریم که سید مرتضی نقل میکنه اجماع امامیه رو بر عدم حجیت خبر واحد، در حدی که گفتم مرحوم امین الاسلام طبرسی تو مجمع البیان ادعا کرده که این از جزء ضروریات مذهب تشیع رد حجیت خبر واحد، و از اون طرف شیخ طوسی شاگرد سید مرتضی ادعا کرده اجماع بر حجیت خبر واحد رو. اینش خیلی عجیبه که این دوتا هم عصرند و از رأی و دیدگاه هم دیگه هم خبر دارن، منتها ادعای اجماع میکنن. جمع این دوتا اجماع خیلی مهمه از این جهت که در واقع مال اون فضای قدمایی ماست، مال قرن 3 و 4 و 5 ماست تقریبا، و هم از جهت اون قدمایی بودن این اجماع مهم میشه واسمون، هم از جهت این که جمع این دوتا اجماع ممکنه حدود و ثغور حجیت خبر واحد رو درست کنه واسمون. فقط همین خیلی تلاش کردن که این دوتا اجماع رو جمع بکنن. دقیق کرد چطور شد؟ راهکارهای رو شیخ به نظر 100 صفحه رسائل مربوط به جمع این دوتا اجماست. برای شیخ حسنی خیلی مهم بوده که این دوتا اجماع رو جمع بکنه. نزدیک 100 صفحه تو رسائل این دوتا اجماع رو بچه های مختلف جمعش رو بحث میکنه و دونه دونه رد میکنه یا اثبات میکنه و این حرف بحث خیلی فنی و قشنگی هم هست، از زوایای عبارتاشون استفاده میکنه، خیلی کوله. انشاءالله رسائل پایه 7 میخونه. اینجا دیگه خیلی مختصر آیه سبحانی پرداخت کرده فقط که نقل غیر واحد من علماء اینا که شیخ طوسی و من تأخر عن الی یوم هذا اجماع علماء الامامیه علی حجیت خبر الواحد اذا کان ثقه معمولا فی نقله، اینا گفتن بعد اگر خبر واحد ثقه باشه و ما چی میگن در نقل اون رو معمول فرض بکنیم، این میشه حجت. و لم یفید خبر او العلم، هرچند مفید قطع نباشه، یعنی ظن حاصل از خبر واحد ثقه رو علما امامی حجت میدونست. و فی مقابل ذلک حکا جماعت اخرى منهم استاذ الشیخ از سید مرتضی رحمه الله اجماع الامامی علی عدم الحجیه. در مقابل این اجماع، اجماع سید مرتضی استاد شیخه که گفته که امامیه بر عدم حجیت اجماع داره. سؤال اذا کان العمل به خبر الواحد امرا مجمعا علیه کما ادعا الشیخ فلماذا عبد السید رحمه الله خلافه؟ آره اگر شیخ واقعا اجماعش اجماع درستی باشه، چطور سید خلاف این رو نشون داده و اجماع را هم ادعا کرده در موردش؟ و کیفه ممکن الجمع بین هذین الاجماعین المنقولین، چطور میتونیم دو تا اجماع منقول رو جمع بکنیم؟ سوال اینه که آره بعضی اینجور توجیه کردن، بعضی گفتن آقا منظور از در واقع حجیت خبر شیخ حجیت خبر محفوظ به قرائن قطعی است که سید هم اینو قبول داشته. منظور سید چیه؟ عدم حجیت خبر ظنیه. بعضی به همین راحتی قطع و ظن رو اینجوری درست. بعد اشکال شده که آخه بابا مگه اینا چقدر خبره قطعی داشتن که بعد تو فقه هم به اینا عمل میکردن؟ آخه یعنی تو فقه به همین اخبار عادی و متعارف ما اونا هم فتوا میدادن دیگه. خود سید مرتضی پر فتواش از خبر باد. ادعای این که سید مرتضی به همه اینا قطع داشته و به خاطر اون مثلا فتوا داده خب خیلی سخته. بله فعل جمله میشه گفت چون اینا قدما بودند و به منابع دسترسی بیشتری داشتن، احتمال اینکه قطعشون بیشتر از ما باشه یه خورده هست، ولی نگه دیگه اینو کل فقه واسهشون قطعی بود. این خب خیلی بعیده.
پس از این دست برداریم، میرن سراغ این که منظور سید خبر واحده، در واقع خبر واحدی که راویش سنی باشه، منتها نتونسته اینو بگه به خاطر تقیه. خبر واحد رو مساوی میگیریم با خبر سنی، درست شد؟ از اون ور شیخ طوسی فضاش دورش دوره یک شیعه خورده قوت پیدا کرده، قدرت پیدا کرده، دیگه تقیه نمی کنه، درست شد؟ میاد میگه چی؟ میاد میگه خبر واحد شیعه حجت. آره دیگه احتمال دادن یه سری هم اینجوری گفتن، گفتن منظور خبر سیه خبر واحدیه که عامه رو باید کنن، از طرق عامه به ما نقل شده خبر خبر. بعضی اینجوری درست کردن، گفتن نه، منظور شیخ خبر واحدیه که تو کتب مشهور شیعه هست، سید هم اینا رو حجت میدونه. منظور سید خبر واحد شاذ که تو کتب شیعه نقل نشده یا کتب معتبره شیعه نقل نشده. یکی برقرار یه زوری زدن که اینا اینجوری جمعش کنن دیگه. معلومه شیخ مثلا آره جواب دادن دیگه، آره سبحانی اینجور جواب دادن که انه شیخ التفت الی هذا سوال، خود شیخ طوسی توجه به این سوال داشته، این خودش عجیب بوده واسش دیگه، زد مغزا اجماع بر خلاف لمب کرده، بعدشون میخواد اجماع بر وفاق لمب کنه. خود شیخ طوسی مواجه با این سوال بوده و جوابش هم داده که عجاب عند ما حاصلو ان مورد اجماع سید خبر الواحد الذي يرويه مخالفوه هم في الاعتقاد، درست شد؟ سید اجماع داره نقل میکنه بر عدم حجیت خبر واحدی که مخالفین ما در اعتقاد اون رو نقل کردن، اهل سنت نقل کردن، و یختصون به طریقه و مختص به طرق مخالفین ماست، یعنی فقط تو کتب اوناست، تو کتب شیعه بهش اعتنا نشده، توجه نشده، اعراض کردن علما شیعه از اون روایت. و مورد الاجماع الذی ادعاه، مورد اجماعی که شیخ ادعا میکنه، خب ما یکون راوی من الامامیه و طریق الخبر اصحابهم، طریق خبرم اصحاب خود امامیه است، فرتفت تعارض، تعارض بین دو تا اجماع دیگه به همین راحتی حل میشه که اگر اینو از چی میگن عده خود شیخ پیدا کنیم، خب بچه خوبیه دیگه برای چند، اگه مستعد بشه به خودش چه. شیخ انصاری اونجا آره این احتمال هم میده، ولی اینم چندان نمیپذیره، یه احتمال اقلایی دیگه میده که ما به ناقلای خودش درست در بیان، میگه منظور سید، منظور سید از علم و اطمینان همین به ناقلاست. اگر خبر واحد پشتوانه به ناقلایی داشته باشه، یعنی موثوق به باشه صدورش، حجت میدونه. اگر خبر واحد موثوق به نباشه صدورش رو عدم حجیت، حجت نمیدونه. از اون طرف شیخ همینو داره میگه حجته، میگه خبر واحدی که موثوق به هاست حجت، یکی در میاد دیگه. فقط تعبیر شیخ ظن حاصل از خبر واحدی که موثوق به باشه، خبر سید یعنی اجماع سید روی اطمینان و علم سواره، علم که میشه قد، اطمینان هم میشه این وثوق اقلایی دیگه. شیخ با مبنای خودش جمع کرده در واقع، که خود قدما رو هم همراه کنه با مبنای خودش، که اونا هم داشتن با مصطفی بن فودن روایت کار میکردن و شاهد میاره، از بوته قشنگ شاهد میاره. این هنر شیخ اینجا از ابن ادریس علی که مخالف حجیت خبر واحد بوده و از عده شیخ طوسی احتجاجات زیادی میاره که نشون بده منظور قدما هم همین بوده، یعنی قدما هم داشتن با مصطفی بها بودن روایت کار میکردن، نه با خصوص صفات راوی، حالا امامیه است، عادل است، دقه است یا نه. دقیقه که چه داشت؟ این هم است. آخرین بحثمون استدلال به عقل یا به ناوغلا، حالا نمیدونم آقای صحبتی چرا تعبیر بردن به سیره و بنا. خلاص. این به خاطر همون که سیره و بنا رو از اول تحقیق نکردن دیگه. که الاستدلال به سیرت الوغلا دیگه. ازات صفحت حال الوغلا فی سلوکه. اگر شما چی میگن؟ توجه کنید به حال اوغلا در سلوکشون، تقفو علا انهم متفقون علا العمل به خبر الثقه، همه اوغلا در طول تاریخ و در همه جوامع بناست. این اگه اینجوری کیفیتش اینجوری وسیع باشه این بناست، این دیگه سیره نیست، در تمام جوامع در طول تاریخ همه داشتن به خبر الثقه عمل میکردن، این اگه احراز بشه این بناست، این دیگه سیره نیست. گفتم سیره متغیره، سیره نسبی، سیره نسبیه، این توی جامعه توی فرهنگ میتونه باشه، تو تو حجیتش هم همینجوری بنا و قلا قابل رد نیست، اما سیره امکان رد داره، یعنی شاره میتونه ردش. ازا تصفحت حال و قلا فی سلوکه هم، تا تعرف عنه انه متفقون عن العمل به خبر الثقه في جميع الازمان و الادوار، که اینها تطابق داشتن بر عمل به خبر الثقه در تمام زمان ها و در تمام دورا و در تمام جوامع. و یتزه ذالک به ملاحظت امرین، اینو با دو امر میشه فهمیم. الاول اینکه ان تحصیل العلم القطعی عن طریق خبر المتواتر او المحفوف بالقرائن في اکثر الموضوعات امر سهل. اینکه ما بخوایم تو زندگی اجتماعی و روزمره خودمون تمام موضوعات رو قطع پیدا کنیم، حالا یا از طریق تواتر یا از طریق قرائن جدی که باعث ایجاد قطع بشه در ما، این امر واقعا دشوار بلکه اصلا محالیه. از ثانی حصول الاطمینان به خبر الثقه، از اون طرف هم خبر الثقه یا خبر موثوق عمده ها ایجاد اطمینان میکنه در آحاد جامعه اندل عرف. علاوه بچه یفید و سکون لنفس، بالاخره آرامشی به نفسی طمأنینه ای در نفس ایجاد میکنه، خصوصا اذا کان عدلا، مخصوصا اگر اون راوی راوی خوبی باشه، حالا عادل باشه یا ثقه باشه یا آدم متنابه شناخته شده ای باشه که آبرودار باشه، همه اینا دی. ولو کانت سیر امرا غیر مرضی لشاره کان علیه رد، اگر این سیره که به صورت عمومی در جامعه اون روز هم رایج بوده و در مرعا و منظر معصوم این سیره رو داشتن اقلا عمل میکردن، حداقلش این بود که اگر شاره در حیطه شریعت به این راضی نبود باید تو حیطه شریعت ردش میکرد. اگه کلن راضی نبود که کلن باید خیلی سنگ تموم میذاشت و جدیتر ردش میکرد که کامل جمع بشه. اصلا قیاس رو اینجوری برخورد کردن دیگه، قیاس رو خیلی تند و تیز و سریع با تمام قد وایستادن جلوش. دقیقا که خب اگه قبول خبر واحد هم اینجوری باشه، حالا عمل به قیاس بیشتره تو جامعه یا عمل به خبر واحد؟ عمل خبر واحد که به مراتب بیشتر از قیاس تو زندگی اجتماعی ماست. خب اینا اگه قرار بود خبر واحد رد کنن، باید خیلی تندتر از قیاس ردش میکردن، چون تمام زندگی ما رو خبر واحد سوار. دقیقا که چطور شد؟ آره دیگه نه، بعد میشه ارشاد به نقلاتی درست میگه، همین شیخ هم اینو میگه دیگه، که اون ذیلش ها انتوسی بو قوم به جهالته، والله وصف و شرطش که خراب، اون ذیلش که انتوسی بو قوم به جهالته گفتیم از مقام تعلیل میشه استفاده کرد، شیخ همین کار کرده. شیخ میگه اون تعلیل ارشاد به نقلاست و به نقلا با اطمینان کار میکنه، قشنگ با همین مسقومده ها بودن درستش کرده، آینه به درست میشه که میفهمن. اگر خلاصه این مرضیه شارع نبود کان علیه الرد، ولم یکن عمل المسلمین به خبر الثقه الا استلهاما من تلک سیرت لغلاییه. این که مسلمین و حتی همین اصحابی که الان روایتشو بالا خوندیم که میگفتن کبرا مفروغان ان بوده که عمل به خبر الثقه میشه کرد، صغروی دعوا داشتن، این در واقع عمل مسلمین و عمل اصحاب ائمه استلهامی بوده از سیره لغلایی. یعنی اینا ملحق بودن به بنا اوغلا، با بنا اوغلا خودشون داشتن زندگی میکردن، تو حیطه شریعت هم به همون بنا اوغلا داشتن عمل میکردن. درست شد؟ که التی ارتکزت فی نفوذه، اون بنا اوغلایی که مرتکز بود در نفوذشون و در روابط اجتماعیشون. ول خاصد انه لو کان العمل به اخبار الاحاد الثقات امرا مرفوزن، اگر عمل به خبر الثقه امر ترک شده و رها شده ای بود توسط شریعت، لکان علی الشارع ان ینهى عن، باید حتما نهی میکرد ازش، و یوم به الغافل تنبیه میداد، یا نه به الغافل تنبیه میداد غافل رو، و یفهم الجاهل افهام میکرد به جاهل، فهم به جاهل، فاذا لم گرده، حالا که رد نکرده، کشف ذلک عن رضا، کشف میکنه این از رضایت شارع به تلک سیره، که این سیره رو شارع راضیه و موافقه باهاش. فالاستدلال به سیرت العقلا علی حجیت خبر الواحد من افضل الادله، اگه به نوغلا به سیره عقلا با این شکل، اگه به نوغلا باشه که اصلا امکان رد نداره، اگه سیره عقلا باشه با عدم رد ما بتونیم حجیتش رو اثبات کنیم. خلاصه به نوغلا به سیره عقلا از مهمترین ادله چیه؟ حجیت خبر الواحد، که علتی لا سبیل للنقاش فیها، مناقشه درش نیست. فان ثبوت تلک السیره و کشف و احراز الشاره مما لا شک فیه، اون وقت اون بحث چیز رو، بحث ادله دیگه همه میشن یه جورایی مؤید این بنا اوغلا و امضای این بنا اوغلا، حالا یا به صورت صغروی یا به صورت کبروی، بالاخره داره امضای این بنا اوغلا توش در میاد، یه سیره توش در میاد. خب متایه مشکل اینه که خب آیات ناحیه از عمل بزن که از پیش با چی درآوردیم؟ اصل اولی عدم حجیت ظنون رو، اونو چیکار کنیم حالا که اصل عدم حجیت ظنونه الا ما خرج به دلیل. خب اگه گفتیم از کتاب و سنت و اجماع چیزی به دست نیومد، آیا بنا و غلا در اون حدی هست که بتونه خبر قاعده از اون قاعده اولی عدم وجیت زنون خارج کنه؟ دقیقه چطور شد؟ یا نه؟ این هم اینجا جواب میدن که بعد میتونه دیگه، که سوال رو بما یقال انن آیات ماهی عن اتباع زن کافیتون فی رد اتل کسیره. بعضی ممکنه بگن اون آیاتی که نهی کرده از عمل به چی میگن خبر واحد، عمل به مطلق زنون، اینا برای رد از عمل به خبر واحد هم کفایت میکنه. درست شد؟ که کفایت بکنه از عمل به خبر واحد، چون اونجا داره که مثلا که قولی سبحانه این یتبعون الا الزن و این هم الا یخرسون، که اینا از زن تبعیت کردن و چی میگن حدس و گمان خودشون رو به خدا بستن در مقام مذمت. یا اون آیه دیگه یعنی الذین لا یؤمنون بالآخره لا یسمون الملائکه تسمیه الانثی و ما لهم به من علم این یتبعون الا الزن و ان الزن لا یغنی من الحق شیئا. درست شد؟ اینا در مقام مذمت دیگه. ولی جوابش اینه که اندر مراد من الزن فی الآیات الناهیه ترجیح احد طرفین استنادن الی الخرس و تخمین، همونطور که تو خود این آیه هست ما بدون مستند یه چیزی رو نسبت بدیم این میشه زن، این میشه در واقع تخمین و خرس و حدس و اینا. کما قال سبحانه ان هم لا یخرسون و یشهد بذلک مورد الآیه من تسمیت الملائکه انثی. این که اینا میگفتن ملائکه زنن، با چه دلیلی میگفتن ملائکه زنن؟ هیچ دلیلی نبود. بعد جالبه اون وقت میگفتن زنا رو خدا انتخاب کرده، مردا رو داده به حالا مردا رو قوی‌تر میدونستن دیگه، اینا مردا رو بهتر میشمردن، چی میگم مرد سالاری داشتن خودشون، همین گفتن آره. بعد خدا هم همینو میگه یا الکم البنین و مثلا چی له البنات ها هم چیزی الکم البنین، آره پسرا رو خود برداشت دختر رو داد تو اگه حکومت بدن خوبا رو بده به دخترا رو تو برداشت دیو دجش میگه خلاص تخرس دیگه تخمین. که کما قال سبحانه الهم لا یخرسون و یشهد بذلک مورد الآیه من تسمیت الملائکه انثی فکانوا یرجعون احد طرفین به امارات ظنیه و تخمینات باطله. درست با حدس و گمان باطل. فلا یستندون فی قضائهم لا الی الحس و لا الی العقل، نه این حکمشون مستند بر حس، نه مستند بر عقل، نه مستند بر نقل و شرع، هیچی نیست، بل الی الهوا و الخیال، هوا و هوس خودشون و خیال و توهم خودشون. و عینه هذا من قول الثقه، خب این چه ربط داره به قول الثقه یا خبر موثوق به صدوری که الذی یرجع الی الحس، به حس برمیگرده. و این یکی از اون شرایط خبرها که خبر حتما باید ان حسن باشه، خبر حدسی و خبر توهمی و تخیلی راوی الثقه حجت نیست. دقیقه شده شد خودش میشه تحلیل کنه مثلا فضای سیاسی و موقعه و اینا رو، بعد یه جمله‌ای به بنده به معصوم این حجت نیست، بعد حتما ان حسن شنیده باشه، یا کسی که بعدا مثلا کتابت میکنه حتما خودش خط رو دیده باشه. خیلی ضابط عمل میکردن ربات ما تو نقل، گفتن حتما باید به خط خودمون راوی من ببینم و الا نمیتونم نقل کنم ازش، یا از خودش بشنوم دیگه. درکه؟ پس بل این یرجع الی الحس و تدور علیه رحل حیات، تمام طبق آسیای حیات اجتماعی ما بر اساس همین خبر واحد داره میچرخه دیگه. و یجلب الاطمینان و ثبات، جلب میکنه طمأنینه و ثبات و خلاصه آرامش. و خلاصه قرار این که خود بنای عقلا به شرط همون عدم رد موردی و جزئی میتونه از این اصل اولی عدم وجیت زنون خارج کنه. اگه بنای عقلا باشه که اصلا امکان رد نداره خارج هست، اگه سیره باشه با عدم رد. و این آیات مطلقه نهی از عمل به زنون و خرس و گمان و اینها در دیگه این بحث خبر واحد موضوعا ازش خارج میشه دیگه، چون این مستند به بنا قضا میشه یا مستند به عدم رد شارع میشه و خود اون آیات مطلق نمیتونن این رو رد بکنن به صورت خاص. خب این تقریبا بحث سنتمون هم تمام شد، میرسیم به اجماع که حالا انشاءالله فردا اجماع رو تمام میکنیم و یه فقط بحثی میمونه دلیل اون حجیت قول لغوی که اونم چیز خاصی نداره سر انشاءالله تمامش میکنیم. بحث امارات که تمام شد، حالا ببینیم دیگه برای پنجشنبه بعد از ظهر میتونیم بحث تعالی تراجی رو شروع کنیم و توی یه جلسه تمامش کنیم، یه جلسه دو سه ساعت دیگه تمامش کنید، حکومت عبور رو تمام بشه، بعد هفته بعد دیگه اصول عملیه رو تو کلاس بریم ببینیم که چه میتونیم بس مثلا الان خلاص الله
الله
عشان بعد از ظهر بس هست میشه نمیدونم ساعت چند بگید من هستم دو خوبه دو تا شش که از اون ورش دیگه خلاص شد دیگه شش به بعد اذیتتون نکنم خیلی دو تا شش پنجشنبه راضی ام دوستان چهار جلسه دیگه چهار جلسه حالا دو تا شش پنجشنبه شده کم میشه در نمیاد تمام نمیکنم خب فقط توجه تمام کنم دیگه ناورده نکنم بذار تمام کنم ببینیم پنجشنبه هم صحبت کنیم الو سلام کنم سلام علیکم.